برنامه اخبار آزادی است که از استودیوی رادیو آزادی در پراگا به طور مستقیم پخش می شود. در این برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را همکارانم از پراگا و دوشنبه پیشنهاد می کنند. سلام بیننده عزیز، شما را من مؤمن احمدی همراهی می کنم. امروز 2 ایون است. سرخط خبرها: مذاکرات صلح در سایه بمب‌باران ها، روسیه و اوکراین در شرایط پیچیده در ترکیه شرط ها برای رسیدن به صلح را بررسی می کنند. آب نمی رسد، ساکنان پایتخت افغانستان از کمبود آبی آشامیدنی اذیت می کشند.
دست خانه یک خانه که او داره او هم شور است، قابل استفاده نیست.
و به دنبال آن درباره جشنواره زنوزنی با پامیدار گزارش میدیم که در شهری سوترمچن کلمبیا جریان دارد. قرار است امروز دور دوم مذاکرات صلح هیئت های اوکراین و روسیه صورت بگیرد. با نوشته رسانه های دولتی روسیه، هیئت رسمی کشور شام 1 ایون به فرودگاه استانبول رسید تا در گفتگوشونید شرکت کند. عین زمان بر اساس فرمانی رئیس جمهوری اوکراین، هیئت این کشور را باید رستم عمرف وزیر دفاع رهبری کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات گفتگوها در استانبول پرسیدم.
اوکراین در این دور مذاکرات ظاهرا موقع قوی تری خواهد داشت، چون نیروهای آن در یک حمله بی سابقه با استفاده از پهپادها چندین هواپیمای جنگی روسیه را نابود و یا ویران کردند. پهپادها را در ماشین های چوب کشی پنهانی به نزدیکی پایگاه های نظامی رسانده و سپس از آنجا حمله بردند. خدمات امنیتی اوکراین ادعا کرد که در حمله روز 1 ایون 40 هواپیمای جنگی روسیه را زدند. ولادیمیر زلنسکی نتیجه حمله را فوق العاده درخشان نامید و گفت که طرح‌ریز این عملیات 1.5 سال را در بر گرفته است. با وجود عزم مذاکرات، به گفته کارشناسان اختلافات دو طرف روسیه و اوکراین بسیار عمیق است و امکان رسیدن به سازش هم ناچیز میماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 30 می گفت که حکومت روسیه تمام کار را میکند که مذاکرات پیشنهادی صلح هیچ ثمری ندهد. پیشتر از این در حمله های هوایی روسیه به شهرهای خارکوف و کیف 10 نفر زخم برداشتند و بناهای استقامتی و انشاءات معموری زیاده آسیب دیدند.
سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا در این مذاکرات نمایندگان کشورهای دیگر هم حضور خواهند داشت و یا هیچ پیشنهادی برای ختم جنگ در میان گذاشته می شود؟
کیت کلوک، فرستاده خاصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ملاقات استانبول در ترکیه شرکت میکنند. روسیه گفته است که در مذاکرات یادداشت حسن تفاهم درباره شرط و شرایط صلح را پیشنهاد میکند. اوکراین هم گفت که آماده شرکت در مذاکرات است، ولی باید پیشنهادهای روسیه برای پایان دادن به جنگ را اول ببیند. در طرح پیشنهادی اوکراین در مذاکرات که خبرگزاری ها بعد تازگی نشر کردند، از جمله آمده است حکومت اوکراین پیشنهادی کشور بی‌طرف را قبول ندارد و حق دارد که عضو ناتو یا اتحادیه اروپا باشد. روسیه می خواهد اوکراین کشور بی‌طرف باشد و نباید عضو ناتو بشود، شرطی که ولادیمیر زلنسکی قبول ندارد. یک پیشنهاد دیگری اوکراین تبادل تمام اسیران جنگی است و هم به گفته اوکراین بحث سر قلمروها باید فقط بعد قطع جنگ صورت بگیرد.
تشکر از طاهر سفر. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در سامانه آزادی آرگ بخوانید. نماینده اتحاد اروپا میگوید مسئله ژورنالیستان زندانی از جمله رخشانه حکیموا را پیگیری میکند. در جریان زیارت از تاجیکستان، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی ادواردز ستیپرایس درباره همکاری این سازمان معتبر بین المللی با تاجیکستان معلومات داد. همین لحظه ها این مصاحبه ویژه برای نشر در سامانه رادیو آزادی و صحیفه ما در شبکه اجتماعی آماده می شود. اما قبل از آن پاره ای از این صحبت را پیشکش شما می کنیم. طور خبرنگارمون ارشاد سلیمانی معلوم کرد، جناب ستیپرایس که خود زاده لیتوا می باشد، از سالهای جوانی با برنامه های رادیو آزادی توجه خاص داشته است.
Thank you for this question and thank you for your service. تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از ملت‌ها، برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی، کشورهای ساحل بالتیک، این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم با شما بگویم که هم در بروسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راههای سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحاد اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودن، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه. را من میخواستم بدانم که دقیقت آیا همین چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان یا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually I can tell you that indeed the case of
بله، با شما گفتم میتوانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
بینندگان ارجمند، این صحبت را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. مردم شهر کابل، پایتخت افغانستان، سال هاست که از کمبود آب پاک تنقیصی میکشند و این مشکلشون امسال بدتر شده است. سیستم آبرسانی شهر که در جنگ و بمب‌گذاری ها آسیب زیاد دیده است، ده سال ها باز تعمیر نشده است و از دست طالبان حاکم در افغانستان هم تا کنون هیچ چیز نمی‌آید تا تامین مردم را با آب بهتر کنند. گزارش زرنگیز نوروزشاه در همین باره است.
هر هفته بیبی جان قسمی از معاش ناچیزی شوهرش را برای خریدن آب صرف میکند. آب را آنها از ماشین های برکش با نرخی گران میخرند.
دیگه پدر شکای ما دیگه روز داره، روز 100 روپا میشه براش، 1.5 ساعت میشه، 120 روپا میشه. با چون اگه او ضرورت داشتیم با امروز یک چیز نمیاره. با ما زیاد امی چی میکنیم، مشکلات خانه خاگم چیز ده خانه ضرورت میباشه میاره. با که گفتم کاو ندارم، با یک دو روزه با بازار سودا مودا چیزشان میاره، با پیسه را میاره با او میگیریم.
محل زیستی بیبی جان پایتخت افغانستان با کمبود آب روبرو است. افزایش با سرعت اهالی در شهر، فرسوده و بیکار شدن شبکه های آبرسانی و تغییر آبی اقلیم سبب شده که ساکنان مثل بیبی جان مجبورند بعضن میان آب و غذا یکی را انتخاب کنند.
ما نه 32 تانک را فروش داریم، 50 خانه را میتیم اور نوشیدنی.
هم در دست خانه یک خانه که او داره، او هم او شورس قابل استفاده نیست، صرف هم یک ششتن یک وسایل میشه و خوردن استفاده نمیشه، همش مکمل شور است، او سی نیست. بازم تانکاره نسبتا خوب است، از ما میخریم.
کارشناسان مدت هاست از خطری به آب ماندن کابل هشدار میدهند. حکومت طالبان طرحهای کارکردی آب و ساختن آبانبارهای خرد را در کشور آماده کرده است، اما مشکل مالی و نبود امکانیت های فنی اجرای آنها را به تاخیر گذاشته است. با گفته مسئولان شبکه آبرسانی شهر که 10 ساله ها پیش ساخته شده است توان تامین پوره ساکنان را ندارد.
خدماتی که ما برای ساکنان کابل پیشنهاد میکنیم تقریبا 20% طلبات عمومی را فرا میگیرد. 80% اهالی باقی مانده به آب نیاز دارند.
وزارت ذخیره های آب و انرژی حکومت طالبان میخواهد آب رودخانه پنچه را به پایتخت انتقال دهد، اما برای این تا 400 میلیون دلار ضرور است. در حال حاضر اساساً آب آشامیدنی کابل از منابع زیرزمینی گرفته می شود که بنا به گزارش سازمان مرسی کورپوس 80% آن افلاس است. چند پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از دو ایستگاه بزرگ آبرسانی کابل را با 4 لوله نوی آب تامین کرد. پیشتر آنجا فقط یک لوله بود.
دسترسی به آب واقعا برای همه بسیار مهم است، مخصوصا برای افغانستان که 14 ساله باز از جنگ رنج میکشد. ما تمام کار رو میکنیم که عذاب و اذیت مردم کم شود و آنها به آب باصفت و همه خدمت رسانی ها دسترسی داشته باشند.
سازمان ملل متحد میگوید افغانستان یکی از کشورهایی است که از پیامدهای تغییریابی اقلیم شدیداً رنج میکشد. قبول قانون و قاعده های محدود کننده مخصوصا در نسبت زنان یکی از سبب های قطع کار و طرح های زیادی سازمان های جهانی در این کشور شد. حالا واقعیت این است که بی بی جان و مثل او بسیاری ها در کابل مجبورند آب را یا از چاه گرفته با عروبه به سختی به خانه برند یا با نرخ گران بخرند.
یعنی ما هفته 200 روپیه رو میگیریم، یعنی 200 روپیه یک چیز دیگه ما میشه. با ما بخی ضرور است، به خودم اینه، به دخترم. یعنی ما مشکل زنانه که می داشته باشیم، ما مجبور هستیم از چیز دیگه، از دواخانه چیز استفاده کنیم، نمی تونیم از خانه استفاده میکنیم، با او را مجبور هستیم که یک روز گذشته بشویم.
در بازارهای تاجیکستان نرخ پامیدار تقریبا به 15 سومانی برابر بوده، بعضی مشتریان از خریدن اون خودداری میکنند چون که گران است. در همین حال یک ولایت کلمبیا که 15 سال پیش به پرورش و کارکرد پامیدار روی آورده بود، امروز امکان دارد که تا 45 تانه پامیدار را برای استفاده در جشنواره زن و زنی رمزی جدا کند. در این باره همکارم خرامان بقازاده تفصیلات بیشتر دارد.
روز 1 یون در منطقه سوتامرچنی کلمبیا زنوزنی رمزی با پامیدار یا خود جشنواره گران توماتینا کلمبیا دایر شد. اشتراکچیان این معرکه با استفاده از پامیدارهای کمی ویران شده همدیگر را هدف قرار دادند. به نوشته خبرنگاری ریترز، جشنواره سوتامرچن واقع در 170 کیلومتری شمال باگوتا پایتخت کلمبیا نسخه از جشنواره گران توماتینا می باشد که همه ساله در اسپانیا برگزار می گردد.
من در اسپانیا شاهد چنین جشنواره بودم و گمان نداشتم که ما هم به برگزاری چنین معرکه قادر خواهیم بود. خدا را شکر کامیاب شدیم و شما می بینید که چگونه مردم خوشحالند.
امسال جشنواره گران توماتینا کلمبیا باری 15 برپا می شود. رئیس سوتامرچن می گوید این فستیوال گواهی پیش دستی کلمبیا در پرورش پامیدار است.
امروز ما یک جشن خاصی را تجلیل می کنیم. در گران توماتینا کلمبیا هم ساکنان کشور و هم مهمانان حضور دارند. این یک جشنی دستاوردهای اقتصادی سوتامرچن است که به پرورش و کارکرد پامیدار اختصاص یافته است. درآمدی تقریبا 70-80% خانواده های سوتامرچن به همین ساحه بستگی دارد. این قدردانی زحمت آنهاست.
پیش بینی می شود که در این جشنواره 3 روزه 45 تن پامیدار برای زنوزنی رمزی 20,000 اشتراکچی گران توماتینا کلمبیا تقدیم خواهد شد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. اخباری از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشان ورزشگران مکتب گوشتی کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولوف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافربری اوپل کومبو با ماشین اوپل زفیرا در ناحیه جبار رسولوف روز 29 می 5 نفر جان باخته است. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سوختار سر زده در هر دو ماشین راننده و مسافران اوپل زفیرا جمعه احمدوف نوبالغان 16 ساله، مصلح الدین میرزا شوکت زاده، محمد خان اسد خان زاده، هدیت الله سلیمانوف، ساکنان ناحیه جبار رسولوف، اینچنین مسافر ماشین تمغه اوپل کومبو عبیدجان عبیدوف 31 ساله جان دادند. در صحیفه فیسبوکی مکتب ورزشی لانگلیف از حادثه درگذشت فاجعه‌بار ورزشگران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. با نوشته این منبع، عطاخان جمعه‌احمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین محمد خان و هدیت الله دست پروران این مکتب ورزشی بودند. عکس‌های ماهواره‌ای و دیگر منبع‌ها تصدیق می‌کنند که در پی حمله‌های پهپادهای اوکراینی به فرودگاه‌های روسیه کمتر از 10 هواپیمای بمب‌انداز استراتژی این کشور نابود کرده شده است. تحلیلگر فناوری‌های نو کریس بیگرز روز دوشنبه عکس‌های ماهواره‌ای را از فرودگاه بیلای در ولایت ایرکوتسک نشر کرد که بعد حمله پهپادهای اوکراینی برداشته شدند. در این عکس‌ها دیده می‌شود که در این پایگاه هوایی 4 هواپیمای بمب‌افکن نو تو-95 و همین قدر هواپیمای تو-22 نابود کرده شده است. فعلا چنین عکس‌ها در رابطه با وضع پایگاه هوایی آلینیا در ولایت مورمانسک در دست نیست، ولی از روی نوارهای درون‌هایی که آن را خدمات امنیتی اوکراین نشر کرد دیده می‌شود که نیروهای اوکراینی حمله‌های بی‌سابقه را به فرودگاه‌های روسیه انجام دادند. کاربر با نام اینتل شیزو درباره نابود کرده شدن 7 بمب انداز استراتژی تو-95، 4 بمب افکن استراتژی تو-22 و یک هواپیمای حربی نقلیاتی نوع ان-22 در فرودگاه‌های بیلای و آلینیا خبر دادند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که 43 عدد هواپیمای موشک‌انداز در قرارگاه‌های اساسی فرودگاه‌های روسیه آسیب دیدند. روز 2 ایون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکرات میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ شروع شد. در آغاز وزیر کارهای خارجه ترکیه حاقان فیدان سخنرانی کرد، گفت که هیئت‌ها تبادل اسیران، احتمال آتش بس و ملاقات پرزیدنتان روسیه و اوکراین را بررسی خواهند کرد. گفتگوی بعدی هیئت‌ها بعد این پشت درهای بسته جریان گرفت. هیئت مذاکره کننده‌های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می ایواز نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یک کمی تغییر یافته، در صدر آن همان وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارند. آژانس ریترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سیوم به عهده می گیرند. این چنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش‌بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث می باشد. ولی معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. دادستانی کلی ترکیه به بازداشت 47 کارمند شهرداری استانبول امر داد که در گرفتن پوره و تماجوی گمان بر می شوند. نشه محلی خبرترک روز 31 می نویش که بازداشت ها در دایره پرونده زیدی کروپسی شهردار اکرم اماموغلو صورت گرفته است. از میان این مقامداران 31 نفرشان علاقه به حبس گرفته شدند. در میان بازداشت شده ها رئیسان ناحیه های بشکتاش و بیوک چکمجه می باشند. تفتیشات گفته است که رئیس ناحیه بیوک چکمجه حسن آخوگونه وزیر دستانش از شرکت ها طلب می کردند که بنامی یک تیمی بسکتبال محلی خانه ها را تقدیم و یا خیر کنند. اگر شرکت های ساختمان این طلب ها را اجرا نمی کردند، به آنها اجازه ساختمان دادن نمی شد. فعلا تصدیق درستی این اتهام ها توسط منبع های مستقل امکان ندارد. اکرم اماموغلو که ماهی مارس امسال بازداشت شد، رقیب اساسی سیاسی پرزیدنت رجب طیب اردوغان است و همراه با او آن زمان بیش از 100 نفر از جمله سیاستمداران، ژورنالیستان و صاحبکاران بازداشت شدند. گروه های مخالفان و حامیان حقوق در ترکیه این حبس و تعقیب ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده، اتهام ها را ساخته و بافته نامیدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور دارو
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشون ورزشگران مکتب کشتی کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافر بری اپل کامبا با افتماشین اپل زفیرا در ناحیه جبار رسولف روز 29 می 5 نفر جان باخته است. من میرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سوختار سر زد در هر دو ماشین راننده و مسافران اپل زفیرا. جامع احمدوف، نابالغ 16 ساله، مصلح الدین میرزا شفقتزاده، محمد خان اسد خانزاده، هدیت الله سلیمانوف ساکن ناحیه جبار رسولوف، اینچنین مسافر افتماشین تمغه اپل کامبا آبیجان آبیدوف 31 ساله ساکن ناحیه بابوجان غفوروف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی میگوید راننده اپل کامبا قربان بایف و 3 نفر مسافران افتماشین اپل زفیرا جراحات های وزن جسمانی برداشته فعلا در بیمارخانه بستری کرده شدند. در صفحه فیسبوکی مکتب ورزشی لنگلیف از حادثه در گذشته فاجعه بار ورزشکاران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. به نوشته این منبع، عطاخان جمع احمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین میرزا شفقتزاده، محمد خان اسد خانزاده و هدایت الله سلیمانوف دست پروران این مکتب ورزشی بودند. صدمه های مرگبار در راه های تاجیکستان یک مشکل دیرینه و دردناک دانسته می شود. هر سال صدها نفر در راه های کوهی تاجیکستان جان می دهند. روز 20 می در حدود ناحیه درواز هم صدمه مدهش رخ داد که باعث مرگ 5 نفر گردید. در آن حادثه در راه دوشنبه خاروخ راننده ماشین تویوتا لند کروزر هنگام حرکت اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به رودخانه افتاده است. خودی راننده و یک مسافر دیگر از ماشین جهیده زنده ماندند. بقیه مسافران که در بینشان یک طفل 1 ساله و 2 نورس 9 و 10 ساله بودند جان دادند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران،
در استانبول دور نوبتی مذاکرات اوکراین و روسیه برپا می شود. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی براتون تقدیم می کنم. انتظار می رود روز 2 میون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکره ها میان هیئت های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ برگزار شود. خبرگزاری ها گفتند که شروع مذاکره به ساعت 13:30 محلی در قصر چیرگان تعیین شده است. در آغاز باید وزیر کارهای خارجه ترکیه هاکان فیدان سخنرانی کند. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته، در صدر آنها همانا وزیر دفاع رستم عمرف قرار دارد. هیئت روسیه به استانبول شام 1 میون رسید و صبح دوشنبه رسیدن مقامات روس را رسما خبر دادند. انتظار میرد که هیئت ها طرح یادداشت های خود را در زمینه شرط های مذاکره و احتمال آتش بس معرفی کنند. آژانس رایترز روز یک شنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط‌ها ختم بیلفاصله جنگ در همه جبهه‌ها برای حداقل 3 روز آینده می‌باشد. انتظار می‌رود که نظارت اجرای این شرط‌ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سیوم به دوش بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت بگیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بس پوره پیش بینی میکند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را با منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمیکند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو و سی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونیتسک، لوهانسک، هرسون و زاپاروژ پایفشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارند که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوقهای چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بم افکنها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوایی اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پنج ماه قبل ساعت‌های 11 نصف شب شخصی نامعلوم به خانه روزیگل سعیدوا، ساکن دهه مهرآبادی ناحیه واسه وارد می‌شود و درش را می‌کوبد. آن شب روزیگل با فرزندانش تنها بوده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. همدیهگان با دیدن ماشینی بیگانه و شخص ناشناس به نزد خانه او می‌رسند. با شنیدن صداهای بلند روزیگل در را باز می‌کند و همسایه‌هایش را می‌بیند.
ساعت 11 شب بود. ماشین شاور دامی جمون در منویه سه بار کت کت کرد. ما برومیم که میخواه اواز دو همسایه را دیدیم، در ترکی ندیدیمش دیگه.
در صفی پیش این حادثه احمد مجیدینزاده قرار داشت. او که همون شب به خونهش برمیگشت، شخصی ناشناسی را در خونه همسایه میبیند و با چند همدیه دیگر برای بیرون کردن او میرود. او اینچنین به ناظر منطقوی زنگ میزند تا شخصی نامعلوم را معین کند. اما قضیه رنگ دیگر میگیرد.
احمدزاده مهردین اومد زنگ زد، مقصد اکا دودر وریسون یورا گلبزور میگن ساوزالی، دودر ساوزالی بچای بزرگ چهار نفرم را برومان خلق دمو برومیشتم که درومان هم خیر ماشین رو پاره ماشین ما موندن فرومان فرومه ما ماشین که دیگه اس بیس نکا چهار قسم را زنگ نکا.
در پای این زد و خورد احمد مجیدین زاده تبر میبردارد. او اقرار میکند که این عملش خطا بود، اما میگوید که به حد نبوده است که نسبتش با ماده 237 قسمی سه او باشی گروهی پرونده باز کرده شود.
نه مقصد ما مقدار نیوجل که ما مقصد گناه مقصد راه جنایت ها گرفت ما که کنیس نبی عدالتیش دگی که اگر برداشتن تبر جنایت شاید جنایت هم نیست، انیق باید جنایت باشد، جنایت هم باشد برداشتن تبر، نه اینکه قسمی سه.
احمد مجیدین زاده در دهه نو بنیاد مهرآباد زندگی میکند که اطراف اکثر خانه ها باز است. با گفته یک منبع از شعبه کارهای داخلی واسه تفتیش پرونده احمد مجیدین زاده به انجام رسیده، پرونده به سودی ناحیه فرستاده شده است. خانواده او از احتمال محکوم شدن احمد سخت نگران است، زیرا او نارسانی اصلی خانه می باشد.
امی مرده که ما دیگه یکا مرده گنادم اکه ما اوچه ندارم یا اوتا دارم خودش زندگی شه ایلی هیله هیله می برم، ما یک گودک های مایده چایده دارم، ما را ایرا می برن محکم میکنن، ما کجا میرم قطی گودک ها.
احمد مجیدین زاده می گوید کار کرد که درد به سرش آورد. او خانواده برادران سبزعلی رحیموف را گناهکاری اصلی قضیه می حسابد. تلاش ما برای گرفتن نظر خانواده رحیموفا تا حال به نتیجه بود، ولی این بار اول نیست که ساکنان از این خانواده شکایت میکنند. چند پیش عبدالکریم دولتبکوف 43 ساله نیز گفته بود که از جانب همین خانواده لتوکوب شده دستش شکسته است. او هم از مقامات طلب دارد که کردار این خانواده طبق قانون بها داده شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
باشگاه فوتبال پی‌اس‌ژی فرانسه بار اول غالب لیگ قهرمانهای اروپا شد. رقیبان تیم المپی تاجیکستان در جام آسیا 2026 معین گشتند. دسته منتخب نورسان تاجیکستان قهرمان کاف سازمان فوتبال آسیای مرکزی گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. باشگاه فوتبال پی‌اس‌ژی پاریس سن ژرمن فرانسه که در بازی نهایی لیگ قهرمان های اویفا سازمان فوتبال اروپا در موسم 2024-2025 تیم اینتری میلان ایتالیا را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد، باری اول با عنوان قهرمان این مسابقات مشرف گردید. بازی میان تیم های پی‌اس‌ژی و اینتر شب 31 می در ورزشگاه آلیانس آرینای شهر میونخن آلمان برگزار شد. دزیری دوی دو گل، اشرف حکیمی، خویچا کوارتسخلیا و سنی میولو یک گلی زدند. باید گفت که بزرگترین شکست قبلی در فینال لیگ قهرمانهای اویفا سال 1994 اتفاق افتاد که میلان بر بارسلونا با حساب 4-0 پیروز شده بود. این پیروزی با اعتماد پی‌اس‌ژه زیر رهبری سرمربی لوئیس انریکه در فینالی لیگ قهرمانهای اروپا بود. این اولین عنوان قهرمانی در این مسابقات در تاریخ باشگاهی پاریس است. همکنون پی‌اس‌ژه در جام جهانی باشگاه‌ها که از 15 ایون تا 13 ایول برگزار می‌شود اشتراک خواهد کرد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه کی با تیم‌های سوریه، فیلیپین و نیپال بازی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در این گروه از 3 تا 9 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان در دور انتخابی با تیم‌های نیپال 3 سپتامبر، فیلیپین 6 سپتامبر و سوریه 9 سپتامبر بازی می‌کند. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شوند. غالبان 11 گروه انتخابی و همچنین 4 تیم بهترین جایهای دوم به قسم نهایی جام آسیا 2026 که از 7 تا 25 ژانویه در عربستان سعودی دایر می‌گردد راه می‌یابند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی کاف اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 2025 در شهر تاشکند غالب شد. فوتبال بازان نورس تاجیک زیر رهبری سرمربی دلیر کیوسف 31 می در بازی نهایی در تاشکند بر تیم میزبان ازبکستان با حساب 4-3 غالب آمدند. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. دسته غالب در زمانی اضافه 2:15 معین شد. فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 4-3 غلبه کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشتند. به دسته ازبکستان برای جای دوم مدال های نقره سپرده شد. دسته های قرغزستان و ترکمنستان که در گروه ها جای های دویم را اشغال کردند برای جای سیوم مبارزه بردند. زمانی اساسی با حساب مساوی 0-0 خاتمه یافت. در زدن سلسله ضربه های پنالتی کاری ترکمن ها آمد کرد. آنها با حساب 7-6 پیروز شدند. منتخب ترکمنستان جای سیوم را گرفت و با نشان های برنجی سرفراز گشت. مسابقات قهرمانی کاف 2025 با اشتراک 6 دسته منتخب نورسان منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران از 24 تا 31 می در ورزشگاه دوستلیک شهر تاشکند دایر گردید. منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز در گروه بی مقام اول را کسب کرده به فینال مسابقات راه یافت و در بازی نهایی بر غالب گروه ای ازبکستان با حساب 4-3 پیروزی به دست آورد. از روی جنبستی مسابقات دو بازیگر تیم تاجیکستان با جایزه های انفرادی سرفراز گردیدند. در واقع دسته منتخب نورسان تاجیکستان با رهبری دلیر کیوسف بوریسیوم غالب مسابقات قهرمانی کاف گردید. قبلا تیم نورسان کشور سالهای 2022 و 2023 در این مسابقات پیروز شده بود.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فریدون!
آه!
Помоги, пожалуйста.
Майли.
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفتهای جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدینند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز. سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیب‌دار می شود. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگاری زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهرا توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام به او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه روان میکردن، در شکل متنی تخمینه اونها را گرفته از متن های وایو گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میوبد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیستشو کرده شده است. من بیستشو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر. من چیکار کنم؟ بعدن من قصه همون نقلی که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خور داشته است آموزان نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت درست با وی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیست، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خیره در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زن ما در نوار چیکار کرده است، همسر من در نوار چیکار درس گفته است، با جامعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بشه تامین کنند که شیننده زاینده شهرانی نر، لیکن اینجا مساله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شهرانی نر میزاینده شهرانی نر تربیت شهری نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیت کرده میتواند و دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخص شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار و صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья! Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبتی برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که ما مثل کخنی با امخود پخصو داریم یکی اوبورکا کرسو داریم و میشیند بچه ها کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثل ما بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه ها کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثل خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثل بچه ها میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردمی ما همه خیلی این استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطعی فرزند نگاه و بین کردن، این باید فقط زن این کار در مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مدرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطعی مثلا بازی کنیم، نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثل وای خواب موندن، یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند، بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید، هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید، شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه، نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نویسند بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال همین ویدیو شما تماشا کرده است، توریسی شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشان دهیم، در پیشی خسرو خوشتمانم نشان دهیم. بعد شوهرم میگوید که من تو با یاردی میرسونم، لیکن التماس مثال هیچ کا نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثل وای کار میکنه، از سببی که مثل وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلهش نه. مثل میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد، مثل وقت چقی گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن، من میخوام مثل ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع میشود علموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند.
کاری مهمه که بندش عزیز آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموما با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتم حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید به اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کاری زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند، باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت، برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یاردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزودها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسانی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد،
همه
خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
بی سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای
جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر پرو فرا ستاره ای ره نما و بر پرو فرا ستاره ای ره نما
اخباری آزادی است که از استودیو رادیو آزادی در پراگا به طور مستقیم پخش می شود. در این برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را همکارانم از پراگا و دوشنبه پیشنهاد می کنند. سلام بیننده عزیز، شما را من مومین احمدی همراهی می کنم. امروز 2 ایون است. سرخط خبرها: مذاکرات صلح در سایه بمب‌باران ها، روسیه و اوکراین در شرایط پیچیده در ترکیه شرط ها برای رسیدن به صلح را بررسی می کنند. آب نمی رسد، ساکنان پایتخت افغانستان از کمبود آبی آشامیدنی اذیت می کشند.
دست خانه یک خانه که او داره او هم او شورش قابل استفاده نیست.
و به دنبال آن درباره جشنواره زنوزنی با پامیدار گزارش می دیم که در شهری سوترمچن کلمبیا جریان دارد. قرار است امروز دور دوم مذاکرات صلح هیئت های اوکراین و روسیه صورت بگیرد. با نوشته رسانه های دولتی روسیه، هیئت رسمی کشور شام 1 ایون به فرودگاه استانبول رسید تا در گفتگوشونید شرکت کند. عین زمان بر اساس فرمان رئیس جمهوری اوکراین، هیئت این کشور را باید رستم عمرف وزیر دفاع رهبری کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات گفتگوها در استانبول پرسیدم.
اوکراین در این دوره مذاکرات ظاهراً موقع قوی تری خواهد داشت، چون نیروهای آن در یک حمله بی سابقه با استفاده از پهپادها چندین هواپیمای جنگی روسیه را نابود و یا ویران کردند. پهپادها را در ماشین‌های چوبکشی پنهانی به نزدیکی پایگاه‌های نظامی رسانده و سپس از آنجا حمله بردند. خدمات امنیتی اوکراین ادعا کرد که در حمله روز 1 ایون 40 هواپیمای جنگی روسیه را زدند. ولادیمیر زلنسکی نتیجه حمله را فوق‌العاده درخشان نامید و گفت که طرح‌ریز این عملیات 1.5 سال را در بر گرفته است. با وجود عزم مذاکرات، به گفته کارشناسان، اختلافات دو طرف روسیه و اوکراین بسیار عمیق است و امکان رسیدن به سازش هم ناچیز می‌ماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 30 می گفت که حکومت روسیه تمام کار را می‌کند که مذاکرات پیشنهادی صلح هیچ ثمری ندهد. پیشتر از این در حمله های هوایی روسیه به شهرهای خارکوف و کیف 10 نفر زخم برداشتند و بناهای استقامتی و انشاءات معموری زیاده آسیب دیدند.
سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا در این مذاکرات نمایندگان کشورهای دیگر هم حضور خواهند داشت و یا هیچ پیشنهادی برای ختم جنگ در میان گذاشته می شود؟
کیت کلوک، فرستاده خاصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ملاقات استانبول در ترکیه شرکت می‌کنند. روسیه گفته است که در مذاکرات یادداشت حسن تفاهم درباره شرط و شرایط صلح را پیشنهاد می‌کند. اوکراین هم گفت که آماده شرکت در مذاکرات است، ولی باید پیشنهادهای روسیه برای پایان دادن به جنگ را اول ببیند. در طرح پیشنهادی اوکراین در مذاکرات که خبرگزاری‌ها بعد تازگی نشر کردند، از جمله آمده است حکومت اوکراین پیشنهاد کشور بی‌طرف را قبول ندارد و حق دارد که عضو ناتو یا اتحادیه اروپا باشد. روسیه می‌خواهد اوکراین کشور بی‌طرف باشد و نباید عضو ناتو بشود، شرطی که ولادیمیر زلنسکی قبول ندارد. یک پیشنهاد دیگر اوکراین تبادل تمام اسیران جنگی است و هم به گفته اوکراین بحث سر قلمروها باید فقط بعد قطع جنگ صورت بگیرد.
تشکر از طاهر سفر. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در سامانه آزادی آرگ بخوانید. نماینده اتحادیه اروپا میگوید مسئله ژورنالیستان زندانی از جمله رخشانه حکیموه را پیگیری میکند. در جریان زیارت از تاجیکستان فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی ادواردز استیپرایس درباره همکاری این سازمان معتبر بین المللی با تاجیکستان معلومات داد. همین لحظه ها این مصاحبه ویژه برای نشر در سامانه رادیو آزادی و صحیفه ما در شبکه اجتماعی آماده می شود. اما قبل از آن پاره ای از این صحبت را پیشکش شما می کنیم. طور خبرنگارمون ارشاد سلیمانی معلوم کرد جناب استیپرایس که خود زاده لیتوا می باشد از سالهای جوانی با برنامه های رادیو آزادی توجه خاص داشته است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیو اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیو اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تا برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیموه را. من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان یا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually I can tell you that indeed
بله، با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
بینندگان ارجمند، این صحبت را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در شبکه اجتماعی تماشا کنید. مردم شهر کابل پایتخت افغانستان سال هاست که از کمبود آب پاک تنقیصی میکشند و این مشکلشون امسال بدتر شده است. سیستم آبرسانی شهر که در جنگ و بمب‌گذاری ها آسیب زیاد دیده است، ده سال ها باز تعمیر نشده است و از دست طالبان حاکم در افغانستان هم تا کنون هیچ چیز نمی‌آید تا تامین مردم را با آب بهتر کنند. گزارش زرنگیز نوروزشاه در همین باره است.
هر هفته بیبی جان قسمی از معاش ناچیزی شوهرش را برای خریدن آب صرف می کند. آب را آنها از ماشین های برکش با نرخی گران می خرند.
دیگه پدر شکای می دیگه روز داره، روز 100 روپا می شه برش، 1.5 ساعت می شه، 120 روپا می شه. با چون اگه او ضرورت داشتیم با امور روزه یک چیز نمی اره. با ما زیاد امی چی می کنیم، مشکلات خانه خاگم چیز در خانه ضرورت می باشه می اره. با که گفتم کاو ندارم با یک دو روزه با بازار سودا مودای چیزش نمیاره با پیسه را میاره با او میگیریم.
محل زیست بیبی جان پایتخت افغانستان با کمبود آب روبرو است. افزایش با سرعت اهالی در شهر، فرسوده و بیکار شدن شبکه‌های آبرسانی و تغییر آبی اقلیم سبب شده که ساکنان مثل بیبی جان مجبورند بعضن میان آب و غذا یکی را انتخاب کنند.
ما نه 32 تانک رو فروش داریم، 50 خانه رو میتیم. اور نوشیدنی
هم در دست خانه یک خانه که او داره و هم او شور است قابل استفاده نیست، صرف هم یک ششتن یک وسایل میشه و خوردن استفاده نمیشه و همش مکمل شور است، او سی نیست. بازم تانکاره نسبتا خوب است از ما میخریم.
کارشناسان مدت هاست از خطری به آب ماندن کابل هشدار میدهند. حکومت طالبان طرحهای کارکردی آب و ساختن آبانبارهای خرد را در کشور آماده کرده است، اما مشکل مالی و نبود امکانیت‌های فنی اجرای آنها را به تأخیر گذاشته است. به گفته مسئولان شبکه آبرسانی شهر که 10 ساله‌ها پیش ساخته شده است توان تأمین پوره ساکنان را ندارد.
خدماتی که ما برای ساکنان کابل پیشنهاد می‌کنیم تقریبا 20% طلبات عمومی را فرا می‌گیرد. 80% اهالی باقی مانده به آب نیاز دارند.
وزارت ذخیره های آب و انرژی حکومت طالبان می خواهد آب رودخانه پنچه را به پایتخت انتقال دهد، اما برای این تا 400 میلیون دلار ضرور است. در حال حاضر اساساً آب آشامیدنی کابل از منابع زیرزمینی گرفته می شود که بنا به گزارش سازمان مرسی کورپوس 80% آن افلاس است. چند پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از دو ایستگاه بزرگ آبرسانی کابل را با 4 لوله نوی آب تامین کرد. پیشتر آنجا فقط یک لوله بود.
دسترسی به آب واقعا برای همه بسیار مهم است، مخصوصا برای افغانستان که 14 ساله باز از جنگ رنج میکشد. ما تمام کار رو میکنیم که عذاب و اذیت مردم کم شود و آنها به آب با صفات و همه خدمت رسانی ها دسترسی داشته باشند.
سازمان ملل متحد میگوید افغانستان یکی از کشورهایی است که از پیامدهای تغییر یابی اقلیم شدیداً رنج میکشد. قبول قانون و قاعده های محدود کننده مخصوصا در نسبت زنان یکی از سبب های قطع کار و طرح های زیادی سازمان های جهانی در این کشور شد. حالا واقعیت این است که بیبی جان و مثل او بسیاری ها در کابل مجبورند آب را یا از چاه گرفته با عروبه به سختی به خانه برند یا با نرخ گران بخرند.
یعنی ما هفته 200 روپیه رو میگیریم، اگر نیم 200 روپیه یک چیز دیگه ما میشه. با ما بیخی ضرور است، به خودم اینه، به دخترم. یعنی ما مشکل زنانه که میداشته باشیم، ما مجبور هستیم از چیز دیگه، از دواخانه چیز استفاده کرد نمیتونیم، از خانه استفاده میکنیم، با او را مجبور هستیم که یک روز گذشته بشویم.
در بازارهای تاجیکستان نرخ پامیدار تقریبا به 15 سومانی برابر بوده، بعضی مشتریان از خریدن آن خودداری میکنند چون که گران است. در همین حال یک ولایت کلمبیا که 15 سال پیش به پرورش و کارکرد پامیدار روی آورده بود، امروز امکان دارد که تا 45 تانه پامیدار را برای استفاده در جشنواره زن و زنی رمزی جدا کند. در این باره همکارم خرامان بقازاده تفصیلات بیشتر دارد.
روز یکمی یون در منطقه سوتامرچن کلمبیا زنوزنی رمزی با پامیدار یا خود جشنواره گران توماتینا کلمبیا دایر شد. اشتراکچیان این معرکه با استفاده از پامیدارهای کمی ویران شده همدیگر را هدف قرار دادند. به نوشته خبرنگاری ریترز، جشنواره سوتامرچن واقع در 170 کیلومتری شمال باگوتا پایتخت کلمبیا نسخه از جشنواره گران توماتینا می باشد که همه ساله در اسپانیا برگزار می گردد.
من در اسپانیا شاهد چنین جشنواره بودم و گمان نداشتم که ما هم به برگزاری چنین معرکه قادر خواهیم بود. خدا را شکر کامیاب شدیم و شما می بینید که چگونه مردم خوشحالند.
امسال جشنواره گران توماتینا کلمبیا باری 15 برپا می شود. رئیس سوتامرچن می گوید این فستیوال گواهی پیش دستی کلمبیا در پرورش پامیدار است.
امروز ما یک جشن خاصی را تجلیل می کنیم. در گران توماتینا کلمبیا هم ساکنان کشور و هم مهمانان حضور دارند. این یک جشنی دستاوردهای اقتصادی سوتامرچن است که به پرورش و کارکرد پامیدار اختصاص یافته است. درآمدی تقریبا 70-80% خانواده های سوتامرچن به همین ساحه بستگی دارد. این قدردانی زحمت آنهاست.
پیش بینی می شود که در این جشنواره 3 روزه 45 تن پامیدار برای زنوزنی رمزی 20,000 اشتراکچی گران توماتینا کلمبیا تقدیم خواهد شد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم با پایان رسید. اخباری از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشان ورزشگران مکتب گوشتی کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولوف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافربری اوپل کومبو با ماشین اوپل زفیرا در ناحیه جبار رسولوف روز 29 می 5 نفر جان باخته است. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سوختار سر زده در هر دو ماشین راننده و مسافران اوپل زفیرا جمعه احمدوف نوبالغان 16 ساله، مصلح الدین میرزا شوکت زاده، محمد خان اسد خان زاده، هدیت الله سلیمانوف ساکنان ناحیه جبار رسولوف، اینچنین مسافر ماشین تمغه اوپل کومبو عبیدجان عبیدوف 31 ساله جان دادند. در صحیفه فیسبوکی مکتب ورزشی لنگلیف از حادثه درگذشت فاجعه‌بار ورزشگران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. با نوشته این منبع، عطاخان جمحمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین محمد خان و هدیت الله دست پروران این مکتب ورزشی بودند. عکس‌های ماهواره‌ای و دیگر منبع‌ها تصدیق می‌کنند که در پی حمله‌های پهپادهای اوکراینی به فرودگاه‌های روسیه کمتر از 10 هواپیمای بمب‌انداز استراتژی این کشور نابود کرده شده است. تحلیلگر فناوری‌های نو کریس بیگرز روز دوشنبه عکس‌های ماهواره‌ای را از فرودگاه بیلای در ولایت ایرکوتسک نشر کرد که بعد حمله پهپادهای اوکراینی برداشته شدند. در این عکس‌ها دیده می‌شود که در این پایگاه هوایی 4 هواپیمای بمب‌افکن نو تو-95 و همین قدر هواپیمای تو-22 نابود کرده شده است. فعلا چنین عکس‌ها در رابطه با وضع پایگاه هوایی آلینیا در ولایت مورمانسک در دست نیست، ولی از روی نوارهای درون‌هایی که آن را خدمات امنیتی اوکراین نشر کرد دیده می‌شود که نیروهای اوکراینی حمله‌های بی‌سابقه را به فرودگاه‌های روسیه انجام دادند. کاربری با نام اینتل شیزو درباره نابود کرده شدن 7 بمب انداز استراتژی تو-95، 4 بمب افکن استراتژی تو-22 و یک هواپیمای حربی نقلیاتی نوع ان-22 در فرودگاه های بیلای و آلینیا خبر دادند. خدمات امنیتی اوکراین گفت که 43 عدد هواپیمای موشک انداز در قرارگاه های اساسی فرودگاه های روسیه آسیب دیدند. روز 2 ایون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکرات میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ شروع شد. در آغاز وزیر کارهای خارجه ترکیه حاقان فیدان سخنرانی کرد، گفت که هیئت‌ها تبادل اسیران، احتمال آتش بس و ملاقات پرزیدنتان روسیه و اوکراین را بررسی خواهند کرد. گفتگوی بعدی هیئت‌ها بعد این پشت درهای بسته جریان گرفت. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می ایواز نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یک کمی تغییر یافته، در صدر آن همان وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارند. آژانس ریترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سیوم به عهده می گیرند. این چنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل همه اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش‌بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث می باشد. ولی معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. دادستانی کلی ترکیه به بازداشت 47 کارمند شهرداری استانبول امر داد که در گرفتن پوره و تماجوی گمان بر می شوند. نشه محلی خبرترک روز 31 می نویش که بازداشت ها در دایره پرونده زیدی کروپسی شهردار اکرم اماموغلو صورت گرفته است. از میان این مقامداران 31 نفرشان علکه به حبس گرفته شدند. در میان بازداشت شده ها رئیسان ناحیه های بشکتاش و بیوک چکمجه می باشند. تفتیشات گفته است که رئیس ناحیه بیوک چکمجه حسن آخگون گونه وزیر دستانش از شرکت ها طلب میکردند که به نام یک تیم بسکتبال محلی خانه ها را تقدیم و یا خیر کنند. اگر شرکت های ساختمان این طلب ها را اجرا نمیکردند، به آنها اجازه ساختمان دادن نمیشد. فعلا تصدیق درستی این اتهام ها توسط منبع های مستقل امکان ندارد. اکرم امام‌اغلو که ماه مارس امسال بازداشت شد، رقیب اساسی سیاسی پرزیدنت رجب طیب اردوغان است و همراه با او آن زمان بیش از 100 نفر از جمله سیاستمداران، ژورنالیستان و صاحبکاران بازداشت شدند. گروه های مخالفان و حامیان حقوق در ترکیه این حبس و تعقیب ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده، اتهام ها را ساخته و بافته نامیدند.
فرض می ساخت که من بگونه خیلی ارزان سر دست سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از 5 مسافر صدمه مرگبار نقلیاتی هفته گذشته در ولایت سوخت، 4 نفرشون ورزشگران مکتب کشتی کاخ ورزشی لنگلیف در ناحیه جبار رسولف بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نوشت که در حادثه برخورد ماشین مسافر بری اپل کامبا با افتماشین اپل زفیرا در ناحیه جبر رسولف روزی 29 می 5 نفر جان باخته است. من مرزانبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منبع میگوید بر اثر برخورد ماشین ها سوختار سرزد در هر دو ماشین راننده و مسافران اپل زفیرا. جامع احمدوف، نابالغ 16 ساله، مصلح الدین مرزا شفقتزاده، محمد خان اسد خانزاده، هدیت الله سلیمانوف ساکن ناحیه جبر رسولوف، اینچنین مسافر افتماشین تمغه اپل کامبا آبیجان آبیدوف 31 ساله ساکن ناحیه بابوجان غفوروف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی میگوید راننده اپل کامبا قربان بایف و 3 نفر مسافران افتماشین اپل زفیرا جراحات های وزن جسمانی برداشته فعلا در بیمارخانه بستری کرده شدند. در صفحه فیسبوکی مکتب ورزشی لنگلیف از حادثه در گذشته فاجعه بار ورزشکاران این مؤسسه اظهار همدردی شده است. به نوشته این منبع، عطاخان جمعه احمدوف مربی مؤسسه بوده، مصلح الدین مرزا شفقتزاده، محمد خان اسد خانزاده و هدایت الله سلیمانوف دست پروران این مکتب ورزشی بودند. صدمه های مرگبار در راه های تاجیکستان یک مشکل دیرینه و دردناک دانسته می شود. هر سال صدها نفر در راه های کوهی تاجیکستان جان می دهند. روز 20 می در حدود ناحیه درواز هم صدمه مدهش رخ داد که باعث مرگ 5 نفر گردید. در آن حادثه در راه دوشنبه خاروخ راننده ماشین تویوتا لند کروزر هنگام حرکت اداره ماشین را از دست داده است و ماشین به رودخانه افتاده است. خودی راننده و یک مسافر دیگر از ماشین جهیده زنده ماندند. بقیه مسافران که در بینشان یک طفل یک ساله و دو نورس 9 و 10 ساله بودند جان دادند.
جانم در او اخبار روزگاران جوی است نالان در آبشاران نا پای داره با پا
در استانبول دور نوبتی مذاکرات اوکراین و روسیه برپا می شود. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی براتون تقدیم می کنم. انتظار می رود روز دوم میون در شهر استانبول ترکیه دور نوی مذاکره ها میان هیئت های اوکراین و روسیه در زمینه احتمال ختم جنگ برگزار شود. خبرگزاری ها گفتند که شروع مذاکره به ساعت 13:30 محلی در قصر چیرگان تعیین شده است. در آغاز باید وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان سخنرانی کند. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاوری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکمی تغییر یافته در سر آنها همانا وزیر دفاع رستم عمرف قرار دارد. هیئت روسیه به استانبول شام 1 میون رسید و صبح دوشنبه رسیدن مقامات روس را رسما خبر دادند. انتظار می رود که هیئت ها طرح یادداشت های خود را در زمینه شرط های مذاکره و احتمال آتش بس معرفی کنند. آژانس رایترز روز یک شنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت این کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط‌ها ختم بلافاصله جنگ در همه جبهه‌ها برای حداقل 3 روز آینده می‌باشد. انتظار می‌رود که نظارت اجرای این شرط‌ها را ایالات متحده آمریکا و کشورهای سوم با دوش بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل هم اسیران مبادله محبوسان صورت بگیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش بس پوره پیش بینی میکند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را با منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمیکند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو و چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای روسیه به مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونتسک، لوهانسک، هرسان و زاپاروژ پایفشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در خاک اوکراین این دو کشور هیچگاه به هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید. ولی روسیه تا حال از پیشنهاد ایالات متحده آمریکا در زمینه آتش بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارند که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوقهای چوبی در داخل کانتینرها به داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بمب افکنها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورده که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوایی اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله